أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من عرفکم فقط عرف الله و من جهلکم فقط جهل الله. در توصیح این معرفت نسبت به خدای متعال، حدیث نورانیت وجود مقدس امیرالمؤمنین که منسوب به حضرت است رو ترجمه می کردیم. سلمان و ابوذر از حضرت سوال کردند درباره معرفت به نورانیت امیرالمؤمنین علیه السلام که این چه مقامی است و معنی این معرفت به نورانیت چیست. حضرت با بیانهای لطیفی این معرفت رو توضیح دادن. عرض کردیم ابتدا اشاره فرمودن که کمال ایمان به درک این معرفت است. اگر کسی به مقام معرفت به نورانیت، اونم کنه نورانیت دست پیدا کنه، به حقیقت ایمان دست پیدا کرده. این جمله رو توضیح دادیم و عرض کردیم که ایمان چیزی جز درک حقیقت ولایت معصوم و نورانی شدن به این نور نیست و کمال ایمان به کمال تحمل ولایت و درک این حقیقت هست. این یک نکته بود. بعد حضرت فرمودن که راه رسیدن به این معرفت هم همونیست که در روایات توضیح داده شده. انسان باید عبد ممتحن باشه، بنده‌ای باشه که خدای متعال قلبش رو مورد امتحان قرار داده و این قلب از عهده این امتحانها برآمده، اونگاه حقیقت ایمان و معرفت به این قلب عطا میشه. لذا عنایت بفرمایید معرفت فقط در مطالعه و خوندن کتابها و امثال اینها نیست. ممکنه کسی هزار بار هم یک کتاب رو بخونه، چیزی از اون کتاب به دست نیاره. مقصودم از کتاب معارف اهل بیت و قرآنه، بقیه کتب که اصلا از محل بحث خارجه. اگر کسی قرآن رو، معارف اهل بیت رو مکرر بخونه، ممکنه نورانیت این قرآن و نورانیت کلمات اهل بیت نرسه. بله، راه رسیدن به معرفت یکیش همینه که فرمود اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایت همنا. اگر میخواید ببینید شیعان ما چه درجه ای دارن، ببینید چقدر با معارف ما آشنا هستن، با روایات ما، با کلام ما آشنا هستن. بعد حضرت توضیح دادن و به درایات الروایات قریب به این معنا. این روایات در جلد دوم بهار مفصل نقل شده و به درایات الروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان، مؤمن با فهم روایات ماست به درجات ایمان میرسه، هرچه فهمش از کلام ما کاملتر ایمانش بیشتر. پس درجات ایمان که همون درجات معرفت هست و رسیدن به نورانیت ولایت معصوم هست، این یکی از راهاش فهم کلمات اونهاست، درایت نسبت به کلمات اونهاست. منتها خود این درایت هم نیاز داره به همون مقدمات، لذا همین طوری که نسبت به ولایتشون فرمودن ولایت ما دشوار تحملش و فقط ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و بندگان و عباد ممتحن تحمل میکنن، این همین راجع به کلماتشون هم هست. همون کلامونا صعب و مستصعب. اینطور نیست که انسان اگر بخواد اون کلامی که حامل معارف اهل بیت بفهمه و بعد این کلام به جانش برسه و قلبش نورانی به این کلام بشه، بدون امتحان بشه به این مقام برسی. باید انسان بنده‌ای باشه که خدای متعال قلبش رو با ریاضات امتحان کرده باشه. اگر این قلب خاشع شد، به این قلب خاشع در مقابل خدای متعال حقیقت ایمان که همون معرفت امام علیه السلام و ظهور نورانیت امام در قلب مؤمن هست عنایت میشه. یکی از راه‌های رسیدن به این معرفت تحمل کلام هست، یعنی اون حقیقتی که امام در این کلام قرار داده به قلب انسان برسه. خیلی وقت عرض کردم انسان روایات رو میخونه ولی اون حقیقتی که پشتوانه این کلمات هست به قلب انسان نمیرسه. به تعبیر دیگه همینطوری که قرآن متصل است به علم الهی و از خزانه علم الهی نازل شده و انسان هم اگر ظاهر قرآن رو خوند و تحمل داشت، آراسته به باطن قرآن میشه، اون حقیقت نورانیت علم بهش داده میشه. کلام معصوم هم متصل به علم معصوم هست، از اونجا نازل میشه تا تو قالب کلمات به ما میرسه. ممکنه کسی از مسیر این کلمات به اون حقایق برسه که از قلب امام نازل میشه، ممکنه به اون حقایق نرسه. به اندازه‌ای که به اون حقایق میرسه عالم میشه، عارف میشه. لذا فرمود اعرفوا منازل شیعتنا به قدر روایتهم عنا. پس بنابراین رسیدن به حقیقت ولایت و درک اون حقیقت و نزول اون حقیقت در قلب انسان، ظهور اون حقیقت در قلب انسان، متوقف بر این است که انسان اون امتحانهای لازم الهی رو که خدای متعال از یک مؤمن میگیره، اونم امتحان قلبه، امتحن الله قلبه. گاهی جسم انسان مورد امتحان قرار میگیره، گاهی قلب مورد امتحان قرار میگیره. اون امتحانهای قلبی اگر داده شد و انسان از عهده امتحانها برآمد، اونگاه به او حقیقت ایمان و کمال معرفت و حقیقت معرفت به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام عنایت میشه. خب بعد حضرت فرمودند که این همون آدمی است که شرح الله صدره للاسلام. پس مقدمه رسیدن به معرفت به نورانیت، مورد امتحان قرار گرفتن و از عهده امتحانات و ریاضت‌های قلبی که خدای متعال به مؤمن میده بیرون آمدنه. اگر موفق شد، اون وقت خدای متعال اراده هدایت چنین بنده‌ای رو داره و این بنده رو هدایت میکنه. هدایتش هم شرح صدره و بهش شرح صدر میده تا بتواند حقیقت اسلام رو تحمل بکنه، مرتبه کامله اسلام رو واجد بشه، بشه مسلم حقیقی. بنابراین اگر کسی به این مقام رسید، به مقام شرح صدر رسیده که این هم توضیح دادی، ثمره این شرح صدر و نورانی شدن اینه که و سار عارفن، مقام معرفت همینه. عارف حقیقی اون عبدیست که امتحان رو پس داده، به مقام خشوع کامل رسیده و بعد از خشوع در مقابل خدای متعال معرفت به ولی خدا بهش عنایت شده. و بصیرت هم همینه، مستبصره. اولو الابصار اونهایی هستن که قلبشون امتحان شده، خدای متعال بهشون بصر قلبی داده، بصیرت قلبی داده و میتوانن حقیقت ولایت رو درک بکنن. و این همون خبر بزرگی هم است، نبأ عظیم همینه. مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبأ اون هی اعظم منی. با خبر شدن از این خبر مهم به همین مقدمات است. وقت حقیقت اون خبری که در عالم هست و از طرف خدای متعال آمده، که اون خبری که از غیب آمده همینه، بقیه اخبار نیست، پشوانه ای ندارن، چیزی رو حکایت نمی کنن. خب تا اینجا رو عرض کردیم. بعد حضرت فرمودن که اگر کسی به اینجا رسید این مقامات رو پیدا کرده، و اگر نرسید هم و من قصر عن معرفت ذالک و هو شاک، آدم دیگه شاکه و مرتاب و در مقام شک و ریبه. تا اینجا عرض کردیم. حالا جمله بعدی که در این روایت آمده که قلب این جملات هست و جوهره همه بحث هست اینه، فرمودن یا سلمان و یا جندب. خوب که توجه پیدا کردن، قال لبیک، حضرت فرمودن که معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه. حقیقت معرفت اللهی که به غیر معصوم داده میشه همینه، معرفتی به نورانیه است. اگر کسی بخواد عارف به الله بشه، باید بتواند به کنه نورانیت حضرت راه پیدا کنه. این کنه نورانیت هم اجمالا اشاره کردیم که وجود مقدس امیرالمؤمنین اون کلمه نور الهی هستند که تنزل پیدا کردند و در عوالم مختلف خلق شدند، لباس خلقت در عوالم مختلف پوشیدند، از جمله تو این عالم که آمدن لباس خلقت در عالم دنیا رو پوشیدن، در عوالم مختلف خلق شدن حضرت، و همه عوالم حضرت نورانی است. رضا تو عالم طبیعت هم که آمدن نور الله فی ظلمات الارضن، ولی خب هر مرتبه‌ای که تنزل پیدا کردن یه حجابی پیدا شده. این حجاب ازش تعبیر میشه به حجاب نور، یعنی نورانیت حضرت یک تنزلی پیدا کرده، در یک عالم پایین‌تر خلق شده، لباس خلق پوشیده. این مرتبه نازله اون نورانیت حضرته و حجابی است بین ما و اون مرتبه کامله. اگر ما بتونیم از این حجاب‌ها عبور کنیم، از این مراتب عبور کنیم، به اون مرتبه عالی برسیم، اون میشه حقیقت نورانیت حضرت. اگر کسی امیرالمؤمنین علیه السلام رو در عالم ملک نورانیتش رو درک بکنه، به هر طرف که تو عالم دنیا نگاه میکنه ظهور نور حضرت رو میبینه، میبینه حضرت هست که عالم رو به اذن الله اداره میکنن و میچرخونن. ارزاق مؤمنین، همه چی به دست حضرت، اعم از رزقهای معنوی و ظاهری به اذن خدای متعال میرسه. این چیز عجیبی هم نیست. بعضی ها تا این حرفا رو میزنی میگن غلوه، در حالی که اصلا این حرفا نیست. که مگر شما راجع به میکائیل قائل نیستید که ملک رزق ارزاق به دست اوست؟ چه اشکال داره یه ملکی واسطه در رزق باشه؟ رزق همه رو میده. مگر راجع به حضرت عزرائیل سلام الله علیه معتقد نیستیم که قبض ارواح و انتقال ارواح از این عالم به عالم بعدی به دست ایشونه؟ هر کسی هر گوشه عالم قبض روح میشه، و نه فقط در این دنیا، در عوالم دیگه، به دست حضرت عزرائیل سلام الله علیه هست. در روایات دیدید فرمود همه کره زمین کف دستش مثل یک حلقه ایه، اینجور مشرفه. به جناب میکائیل که میرسه قبول میکنن، اما به یه امیرالمؤمنین خیلی برشون سخته. این چیز دشواری نیست، اینا معارف خیلی پیچیده ای نیست که درکش سخت باشه. و مگه حالا یه قلب مریضی پیدا بشه بخواد اشکال کنه، و الا این که خیلی مقام بالایی نیست. اگر کسی از حجاب عالم دنیا عبور کرد، امیرالمومنین علیه السلام رو در سیمای عالم دنیا میبینه که همه عالم دنیا در احاطه ایشونه. اگر جلوتر رفت در عالم ملکوت هم همینطوره، سر و کار انسان با عالم ملائکه افتاد، اونجا هم اگر جلو رفت میبینه اون روحی که حاکم بر عالم ملائکه است همون روحه. تا حضرت رو در اون مقام بالاتر از عالم ملکوت و ملائکه مشاهده بکنه، اگر به اونجا رسید اون وقت حقیقت و عظمت حضرت دیده میشه، و اونگاه هست که عظمت الهی در شعاع عظمت امیرالمومنین دیده میشه. عذر میخوام، این تعبیر ممکنه درش اشکال باشه، مقصودم این بود که در آینه عظمت امیرالمومنین دیده میشه، چون ما عظمت الهی رو بدون واسطه به هیچ وجه نمیتونیم درک بکنیم. و حضرت عرض کرد خدا رو میشه ببینید؟ گفت شما خورشید رو ببینید، اگه تونستید خورشید رو ببینید خدا رو هم میتونید ببینید. شمایی که خورشید رو چشمتون تحمل نمیکنه چطور خدا رو میتونید ببینید؟ دیدید نور خورشید آدم غفلت کنه نگاه بکنه چشم از دست داده شدت اون نور، چطور کسی میتونه خدا رو ببینه؟ حتی قلوب هم از مشاهده حضرت حق بدون حجاب محرومن، فقط نبی اکرم و اهل بیتشون هستن صلوات الله علیه مجمعین که بدون حجاب مشاهده میکنن. مابقی حقیقت ایمان از طریق نبی اکرم و اهل بیت بهشون میرسه. فرمود بین نبی اکرم و خدای متعال حجاب نبود. فاوها الى عبده ما اوها، ما کذب الفؤاد و ما رآ، اون مال نبی اکرمه. بقیه اگه ادعا بکنن ادعای واهیه، اون معراج و اون مقامات مال حضرت است و اهل بیتشون. مابقی خدای متعال رو در آینه مخلوقات میبینن تا اونهایی که عارف هستن در مقام اسم اعظم الهی مشاهده میکنن، که اسم اعظم وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هدات معصومین هستن. اگر کسی در اون مقام وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام رو دید، یعنی حقیقت جبروتی اونها رو فوق عالم ملکوت در اون عوالم بالا مشاهده کرد، حالا این تعابیرم خیلی مهم نیست، اون حقیقتی که نازل شده تو عوالم مختلف خلق شده، هر کجا لباسی پوشیده به خودش، یه جا لباسی پوشیده که ملائکه بتونن درک بکنن، شاگردی بکنن، یه جا لباسی پوشیده که ما آدما بتونیم بهشون مأنوس بشیم، اون وجودی که این لباس ها رو پوشیده، اگه کسی تونست این حجاب ها و لباس خلقت ها رو طی بکنه برسه به اون حقیقتی که هنوز لباس این خلقت‌های پایینی رو نپوشیده، اون حقیقت بی‌حجاب حضرت رو ببینه، که خیلی مقام بالایی است که کسی بتونه امیرالمومنین رو بدون حجاب مشاهده بکنه. اگر به اینجا رسیدیم میشه کنه نورانیت. و معرفت الله یعنی همه، معرفت الهی به این است که انوار معرفت در قلب انسان بیاد، و این انوار معرفتی که خدای متعال قرار داده منتهی به یک نور میشه، اون هم نور نبی اکرمه و شمس و ضحاها. این خورشید و پرتو این خورشید هست که همه معرفتها در او خلاصه میشه. این وجود مقدس است که حامل همه حقایقه. معنی نبوت همینه، خبر عالم غیب به وسیله او میرسه، از اونجا خبر آورده. اگه او نبود همه بی خبر بودن از اون عالم. همه اخباری که از اون عالم آمده با این وجود مقدس، لذا خودش اصلا این خبره. شما اگه حضرت رو بردارید هیچ خبری از عوالم غیب به ما نمیرسه. اصل خبر اوست، بعد بقیه خبرها نازله وجود او هستن. قیامت یک صحنه است نازله ولایت معصومین دیگه، قیامت به پا میشه. حالا اگر کسی تو اون مقام دید میبینه همه عوالم زیر نگین نبی اکرمن، زیر نگین امیرالمومنینن. هیچ اشکالی هم کجای این قلوب من نمیفهمم. این قلوب اگر کسی گفت خدای متعال مخلوقی دارد که اون مخلوق همه عوالم تحت نگینش هستند، ملائکه مقربین که کارگزاران عالم ملکوت هستند، این ملائکه مقربین تحت فرمان او هستند، قوای او هستند، مسخر او هستند. خدای متعال این ملائکه رو مسخر قرار داده، این که هیچ قلوبی درش نیست. لذا در همین حدیث حضرت یه تعبیر نورانی دارن، می‌فرمان که فرمود اعلم یا ابازر انا عبدالله عز و جل و خلیفته علی عباده، من در قدم اول عبد مطلقم. حقیقت بندگی در وجود حضرت ظهور پیدا کرده، اصلا عبودیت یعنی این مقام. و خلیفته علی عباده، خلیفه خدای متعال بر عبادم. خلیفه تو یک کلمه معناش اینه که همه تدبیراتی که نسبت به عباد الله اتفاق میفته به دست وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلمین است، و همه کارهایی هم که میکنه کارهای الهی است، مجرای مشیت خدای متعال. بعد فرمودن ضمن ذیل همین جمله لا تجعلون اربابا، مالو در منزلت خدای متعال قرار ندید، ما عبد او هستیم. ولی بعد از این و قولو فی فضل لا ما شئتم، هر چی خواستید در فضیلت ما بگید، دون مقام الوهیت بگید. بعد فرمودن که فانکم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته، هر چه هم بگید اونی که ما هستیم این نیست، فوق این هاست. فإن الله عز و جل قد اعطانا، ببینید خدای متعال داده، ولی اکبر و اعظم مما یصفه، بالاتر از اون چه که شماها توصیف میکنید و اصفکم. حالا این تعبیر رو دیگه، اعظم مما یصفه و اصفکم، بالاتر از اون چیزی که در بیانات الهی هم آمده مقامات ماست، بیشتر به ما داده، همه رو نگفته خدای متعال، همه اون چه به ما داده به ما نگفته، و همه اون چه به ما داده ما هم براتون نمیگیم. و اسفکم، بله، و اسفکم یسفهو واسفکم، چرا واسفکم باید واسفونا باشه، یسفهو و اسفکم او یخطر علی قلب احدکم. البته این عبارت هم محتمله، چرا فرمودن یصفه واصفکم، یعنی اون توصیفی که شما در شأن ما میکنید دون شأن ماست، واصف از شما، درسته اضافه به فاعل باشه، این احتمالم تو این عبارت است. ما اون چه خدا به ما داده بالاتر از اون چیزی که واصف شما وصف میکند یا به قلب شما خطور میکنه، این تعبیرم تعبیر خوبی است. اون احتمال اول معناش اینه که همه اوصاف ما بیان نشده، بعیدم نیست، چون اون روایت رو دیدید وجود مقدس رسول الله فرمود یا علی لولا ان یقول طوائف امتی و لولا ان یقول فیک طوائف امتی ما قالت النصارى فی ابن مریم، اگر نبود که یه عده‌ای از امت من اون حرفی رو که نصارا در باب حضرت عیسی مسیح گفتن میگفتن، چیزی رو امروز درباره تو میگفتم که هر جمعیتی عبور میکند خاک نعل تو رو به عنوان تبرک برداره، پیداست نگفتن دیگه. بنابراین این معناش نیست که خدای متعال نمیتواند توصیف بکنه، معناش اینه توصیف نکرده، همه مراتب گفته نشده. البته اون معنایی هم که شما فهمودید شاید تعبیر بهتری باشه، یصفه واصفکم، شما هر چه که در باب ما بگید و توصیف کنید، اون چه خدا به ما داده فوق اون چیزیست که واصف شما توصیف میکنه. او یخطر علی قلب احدکم، یا حتی خطور بر قلبتون میکنه. مقامات ما خطور بر قلب ارباب معرفت هم نمیکنه. اون چه میگید روشن هم است دیگه، چون کسی احاطه به اونها که پیدا نمیکنه. کسی بخواد وصف بکنه بعد وصفش وصف محیط باشه. هرچی شما میگید مدح میکنید، خود این مدحی که میکنید ما بهتون عطا کردیم، از ما نازل شده. چون معرفت هم از اون طرف دیگه، عرض کردیم معرفت به نورانیت این نیست که ما نورانیت رو به دست میاریم، ما امتحان میدیم، میشیم عبد ممتحن. خدای متعال شرح صدر میدهد و اون کلمه نور رو در قلب ما نازل میکنه، خورشید طلوع میکنه در خانه های ما، نه اینکه ما نور برای خودمون پیدا میکنیم. ما باید تحمل بکنیم، عبد ممتحن بشیم، از اون طرف خدای متعال حقیقت ولایت رو در قلب ما نازل میکنه. عنایت بکنید اون حقیقت نازلش به قلب ما میرسه. تو رسیدن اون رزق معرفت هم خود اونها معلم و مربی هستن، لذا اون چه میدن نازله وجود خودشون هست، نمیشه با این اونها رو گز کرد. هر چقدر هم شما توصیف بکنید، هر مقامی که به قلب شما خطور بکنه، اون نازله وجودی ماست، از خود ما ناشی شده، هیچ وقت با این نمیشه احاطه به ما پیدا کرد. لذا عنایت بکنید این حرف ها اصلا قلوب نیست و بزرگ نمایی معصومین علیهم السلام نیست. حضرت فرمودن حقیقت معرفت الله همینه، من عرفکم فقط عرف الله، یعنی این معرفت اگر به کسی رسید، معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه و هو الدین الخالص. تعبیر دیگه که حضرت فرمودن اینه که اون دین خالصی که خدای متعال ما رو مأمور کرده که اون دین خالص رو به دست بیارید. حضرت این آیه مبارکه سوره بینه رو خوندن و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. سوره بینه سرنوشت مشرکین و اهل کتاب مکه رو بیان میکنه که زمان حضرت رو، که البته عامم از اون زمان اینجوری بودن. در این سوره مبارکه شرح حال اونا اومده، معروف به سوره بینه، سوره قیمه. خیلی هم از خوندن این سوره تمجید شده، آثار و برکاتی در روایات برش بیان شده. اجمالاً قصه اونها رو بیان میکنه، میفهمد اینها دنبال نبی اکرم میگشتن و لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اینها از دین خودشون دست بر نمیداشتن، از طلب بینه میکردن. وقتی تو آمدی و کتاب رو آوردی، صحف مطهره رو آوردی، بالاترین بینات آمد، اینها اعراض کردن، در حالی که اون چه شما برای اون آوردی چیزهای بدی نبود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. اون چه تو اونها رو به او امر کردی و در دین تو آمده بود که اینا اعراض کردن، چیزی نبود الا لیعبدوا الله، خدا رو عبادت کنید و در این عبادت و بندگیتون هم مخلصین له الدین، دینتون رو برای او خالص بکنید، به دین خالص دست پیدا بکنید، دینی که درش هیچ ریب و شکی نیست. خب این دین خالص چیه؟ حضرت فرمود دین خالص همون شناخت من در مقام کنه نورانی. اگر کسی به اون حقیقت نورانیت رسید، به دین خالص رسید. اینو ما مکرر عرض کردیم که حقیقت دینداری چیزی جز درک الوهیت خدای متعال و خشوع در مقابل الوهیت خدای متعال و عبودیت محض نیست، ولی این به شریعت حاصل نمیشه، به نماز خوندن و روزه گرفتن حاصل نمیشه، اینا باید باشه. اون حلقه اتصال ما به الوهیت حضرت حق و ظهور ایمان در قلب ما ولایت معصوم هست، به خشوع در مقابل اوست که خضوع در مقابل خدای متعال و سجده تام حاصل میشه، همونی که خدای متعال با ملائکه انجام داد دیگه. این بیان نورانی امیرالمومنین در خطبه قاصعه تمام مطلبه. فرمودن خدای متعال صاحب کبریا و عزته و این حریم الهی است، هیچ کسی حق نداره به این حریم وارد بشه، اگر وارد شد ترد میشه، لعن میشه. همه امتحان ها همینه، خدای متعال ملائکش رو فرمود به همین امتحان کرد، به کبریای خودش. کسی برای خودش هیچ کبریای قائل نباشه، هیچ ملک و ملکی قائل نباشه، هیچ عزتی در مقابل عزت الهی برای خودش قائل نباشه، خلع عزت کنه. عزتی که نیست، تعززه. این خیلی دشواره که انسان در مقابل خدای متعال از خودش خلع عزت کنه، نگه منم حقی دارم، شأنی دارم. هیچ شأنی نداره، اینو سلب کنه. این هم عبور از بت نفسه. خشوع محض، هیچ شأنی برای خودش قائل نباشه. کبریا از اوست، کبریا لباس الهیست، لبس العزه و الکبریا. حقیقت چیز دیگریست، باز کبریایی ظهور پیدا کرده بر ما. اگر کسی به این خشوع رسید، اون کبریا الهی در قلبش ظهور پیدا میکنه، همه رو میسوزونه، به حقیقت توحید راه پیدا میکنه. بعد فرمود برای اینکه امتحان بشن به کبریا الهی، آدم رو از گل آفرید نه از نور. جسمش گل بود، جسمش هم میشد نورانی بشه. اگه نورانی میشد ملائکه راحت سجده میکردن، تعبیر حضرت دیگه، امتحانشون آسان میشد. ولی خدای متعال جسم رو از گل آفرید، حضرت رو در لباس خلقت مادی قرار داد. اونجایی که تو لباس نوری ائمه ظاهر شدن حول العرش، ملائکه نزدیک بود سجده کنن. تازه اون حقیقت روح نبود، نازل شد تو خلقت نوری حول العرش. فرمود ملائکه نزدیک بود ما سجده کنن. ما برای اینکه اینا به اشتباه نیفتن، شروع کردیم عبادت کردن و تعلیم عبادت به اونا دادیم، توحید رو تعلیم کردیم. اینقدر اون حقیقت عظمت داره، حقیقت روحی که نازل شد وقتی حول العرش خدای متعال در قالب نوری خلقش کرد، ملائکه وقتی دیدن نزدیک بود سجده کنن. قبل از اینکه بیاد حول العرش و لباس نوری بپوشه و خلقت در عالم ازله به تعبیر روایات پیدا بکنه، اصلا ملائکه نمیدیدن. وقتی دیدن تو نازله خلقت، خیال کردن خداست، نزدیک بود سجده کنن. فرمود ما عبادت کردیم، عبادت رو بهشون تعلیم کردیم که به این امر مبتلا نشن. خدای متعال حالا وقتی میخواد امتحان کنه، فرمود جسم نوری قرار نداد، خلقش کرد تو قالب جسم گلی، گفت حالا سجده کنی. بعدم حضرت فرمودن که در بیان دیگه شون در احتجاج هست، سجده بر گل که نبود، سجده بر روح بود. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له. اون روح هم در حضرت آدم به تمامه که تجلی نکرد، من روحی، نازله اون روح، ناشی از اون روح بود اون چه در آدم بود. فرمود اون کلمه روح ما هستیم. خدای متعال وقتی میخواد جبرئیل و میکائیل و ملائکه مسومین رو امتحان کنه، به سجده در مقابل خودش، به عبادت در مقابل خودش، یه جوری امتحان کنه که ریشه یک استکبار رو از دلشون بکنه، ریشه خودیت رو بکنه، اونا رو میاره با خلیفه مواجه میکنه. خلیفه هم در حجاب گل قرار میده، گالا سجده کن. این که امیرالمؤمنین میان تو عالم خاکی با ما هم نشین میشن، بعد میگن این آقا هرچه گفت باید قبول کنی، تو دلت هم رنج نبری، این مال همینه که اینجوری استکبار انسان از دلش بیرون میاد. و الا با امیرالمؤمنین در اون قالب حقیقیش به ما تجلی بکنه، خب بخوایم یا نخوایم سجده میکنیم. مگه میشه اگه اون عظمت الهی تجلی کرد ما سجده نکنیم؟ لذا روز قیامت که یه جلوه از قهر خدای متعال به ید امیرالمؤمنین ظاهر میشه، همه متواضع میشن، همه. در روایت قرآن دیدید خدای متعال فرمود اگه میخواستیم یه آیه ای نازل میکردیم که لزلت له الاعناق خاضعین، همه گردن ها خاضع میشد. این آیه چیه جز یه جلوه جلال امیرالمومنین؟ هیچی نیست. مگر زلزله چیه که همه ما، همه اونایی که تفرعون دارن، یه زلزله که میاد همه فرعونیتشون یادشون میره؟ یه جلوه از قهر الهیست، چیزی نیست. قیامت که به هم من ستواتهی، ستوتش میگیره آدم رو، اون صحنه ها چیزی نیست جز یه جلوه قهر الهی. بنابراین عنایت بکنید، خدای متعال وقتی میخواسته ما رو به حقیقت سجده در مقابل خودش برسونه که دین خالص همینه، ما رو دعوت به سجده در مقابل خلیفه کرده، ملائکه رو اینجوری، ما هم تکلیف اون همینه. منتها این سجده، سجده عبادت نیست، سجده اطاعته. فرمود ما به کسی نگفتیم، امام رضا فرمودن طبق نقل، نه من نه اجدادم، نگفتیم عباد ما باشید در بندگی، ما رو نگفتیم بندگی کنید. ولیکن الناس عبید لنا فی الطاعه، در طاعت بنده من باید گوش بدن، گوش بدن تو دلشون هم ناراحت نشن. پس انات بفرمایید طریق رسیدن به توحید و ظهور انوار الوهیت حضرت حق در قلب انسان که این حقیقت موحد شدن، حقیقت معرفت الله، باید انوار الوهیت در دل انسان بیاد تا انسان الوهیت خدای متعال رو مشاهده بکنه. این به این است که اغیار برن، سجده تام واقع بشه. طریق سجده تام در مقابل خدای متعال تواضع در مقابل اون کلمه عبد، اون عبد حقیقی است، کلمه عبادته، در مقابل خلیفه است. جعلنا عبده و خلیفته، خلافت پشت سر عبودیت، اول عبد بعد خلیفه است. باید در مقابل او آدم تواضع کنه تا به حقیقت عبودیت برسه. خب اگر کسی به این مقام رسید و با تمام وجود، همه مراتب وجودش در مقابل امیرالمومنین تعظیم و تکریم کرد و خشوع کرد، اون کاری که ملائکه در مقابل آدم کردن، که در آدم شعاعی از نور امیرالمومنین بود، نفخت فیه من روحی، اگر این اتفاق افتاد، اونگاه حقیقت وجودی امیرالمومنین ظهور پیدا می‌کند. می‌بینید خدای متعال است و عبدش، هیچ چیزی که تو عالم نیست، خداست و یک عبد دارد. ان الله وتر يحب الوتر، خدا یکیست، یکی هم، او یه دونه عبد دوست داره. اون یه دونه عبد همون حقیقت وجودی امیرالمؤمنین، یعنی نبی اکرم، امیرالمؤمنین و اهل بیت، اون عبد. بقیه عبودیت ها شعاع اون عبودیته. همه حقایقی هم که از معرفت باید داده می شده به او داده شده، یه جا بیشتر نیست سرچشمه معرفت. اگر کسی به جایی رسید که در مقابل حضرات معصومین تسلیم محض شد، شد عبد ممتحن، هرچه بیشتر پیش رفت، امتحانهای سنگین تر پیش آمد، این امتحانها رو پس داد، اون وقت حقیقت وجودی اونها بدون حجاب تجلی کرد، اونگاه در آینه این معرفت خدا شناخته می شود. و اصلا معرفت الله یعنی همین، یعنی اون حقیقت به قلب انسان عطا بشه، جلوه ای از اون معرفتی که در وجود مقدس امیرالمؤمنین هست در وجود انسان تنزل پیدا کنه. این میشه معرفت الله. طریقش هم خوندن و استدلال کردن و اینا نیست، اونا در جای خودش محترمه. طریقش عبد ممتحن بودنه. انسان تا عبد ممتحن نباشه، کلامشون هم بخونه چیزی گیرش نمیاد، کلامنا صعب مستصعب. اگر کسی بخواد به کنه کلام ما برسه، باید عبد ممتحن باشه. پس عنایت بکنید، حضرت فرمود دین خالصی که خدا گفته و ما امر الله لیعبد الله، خدا رو بندگی کنید، تو بندگی خدا سعی کنید به اون دین خالص برسید. همه نماز و روزه و حج و جهاد و اینها، اینا طریق رسیدن به اون دین خالص هست، مناسکن، طریق رسیدن به اون معرفت هست. و الا ممکنه کسی نماز هم بخونه هیچی گیرش نیاد، نمازش عبودیت نباشه. اگر نماز از سر عبودیت شد، انسان رو به اون دین خالص میرسونه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، حنفا، مأمور شدن حنیف باشن. اونی که ما گفتیم چیز بدی نبود که اهل کتاب زیر بارش نرفتن. حنیفیت یعنی از همه مسیرهای منحرف برگردن به سمت توحید. این که من یه موقعی عرض کردم داستان حضرت ابراهیم داستان رسیدن به حقیقت ولایت امیرالمؤمنین همین شاهده. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که ستاره رو دید، ماه رو دید، خورشید رو دید، او دنبال همین نورانیت امیرالمؤمنین میگشت. و رسید به اون حقیقت، از همه عبور کرد. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا. این همینه حنیفیت، یعنی رجوع به امیرالمؤمنین، هیچ معنای دیگه ای نداره. و این رجوع به توحیده و این خیلی دشواره. همین سختی کار همینجاست. همه میگن خدا رو میپرستیم، همه میگن وجود مقدس نبی اکرم رو قبول داریم، ولی وقتی حضرت بیاد میگه حرف من اینه، اگر میخواید سجده در مقابل خدای متعال کنید راهش اینه، امیرالمؤمنینه. یه سلمان باقی میمونه، یه ابوذر. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الا سلاس او اربع، سه نفر یا چهار نفر. خدای متعال اگر از اول میفرمود ملائکه سجده کنید در مقابل من، همه سجده میکردن، ولی واقعا سجده نبود. سجده در مقابل خدای متعال اونجایی واقعه میشه که انسان از همه خودش عبور کنه، و عبور از خود اینه که خدای متعال آدم رو برد تو فضای مجهولات، به تعبیر امیرالمومنین، لکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزن بالاختبار لهم. اینجا صفا از هم جدا میشه. و نفیان للاستکبار عنهم، اینجاست که استکبار از انسان نفی میشه. و ابعادن للخیلاء منهم، اینجاست که انانیت نفس دور میشه از انسان. اگر امیرالمؤمنین رو از عالم فوق عالم عرش تنزل داد به عالم دنیا، بعد فرمودین آقایی که کنار شما را میره تو قالب جسم ظهور پیدا کرده، احیانا میخورد، میخوابد، میاشامد، بشرون مثلکم است، اگر تونستید تسلیم محض در مقابل او باشید، همونطور که ملائکه بودند، به یه جایی میرسید، به توحید میرسید، اون وقت به لقاء و معرفت میرسید. مکرر این آیه رو من تقدیم کردم از قرر آیات با روایاتش. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، این یوها الی یعنی همین، یعنی در من روح نبوت هست. جنبه بشریم، خدای متعال منو در لباس بشر خلق کرده، ولی اینی که تو لباس بشر آمده بشر نیست، یوها الیه، این لباس رو پوشیده. خب حالا اگر کسی کاری با وحی من نداره، دنبال زندگی کردن، خب برید دنبال کار خودتون. اما اگر کسی دنبال لقاء پروردگارش هست و از عالم دنیا عبور کرده و پا رو این بساط گذاشته، دنبال بزرگتر هست، فمن کان یرجو لقاء ربه، حالا با من راه بیاد، من راهشو بهش نشون میدم. فلیعمل عملا صالحا، این همون دشواری کار، همین عمل صالح، عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی، شرک در عبادت نداشته باشه، حتی شرک خفی، باید از ریا، حتی ریای خفی هم آزاد شد. و الا فرمود اگر کسی عملش برای غیر خدا شد، میگن بفرمود ما همه خدا میتونم، فرمود من بهترین شریکم، همش مالو، این کسی رو به جایی نمیرسونه. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. اینو ما مکرر روایت رو خوندیم، روایت علی ابن ابراهیم، فرمود ای لا یتخذ مع ولایت آل محمدن ولایت غیره. بعد فرمود و معرفتهم العمل الخالص، اگر کسی تحمل کرد ولایت اونا را، هیچ کجا نگفت خودم، همه جا گفت هرچی اونا میگن، او ولی من قبول دارم حرفش، قلبش، فکرش، سرش، ظاهرش، باطنش تحمل کرد، شریک قرار نداد، گفت حالا هرچی گفتن اینجا دل خودم میخواد نگاه کنم، این همون شرکه. و معرفت هم العمل الصالح، اگر میخواید به لقاء الله برسید باید به معرفت الامام برسید. بعدم فقط حرف اونا رو گوش بدید، نه حرف آنها را هم گوش بدید. اگر انسان اینجوری شد نتیجهش میشه که به لقا میرسه. هر کسی هم که به لقا نرسیده، لقاء الله اینو میخواد، معرفت اینو میخواد، معرفت از این راه پیدا میشه. اگه کسی چیز دیگه میخواد از راه دیگر است. معرفت میخواد، لقاء الله میخواد، اون معرفتی که حقیقت معرفت اللهه. این معرفت راهش اینه. لذا دین چیزی، حقیقت دین چیزی جز ولایت امیرالمومنین نیست و دینداری چیزی جز تحمل نیست. مابقی هم فروع هم. حضرت همین بیان رو اینجا فرمودن، فرمودن که و هو الدین الخالص، معرفت الله معرفت من به مقام نورانیت دین خالصی که خدای متعال فرموده و ما امرو. اینا یه مأموریت بیشتر ندارن. اون چه ما بهشون دستور دادیم، ازشون خواستیم، یک کلمه الا لیعبد الله، اونم مخلصینه، دینشون رو خالص بکنن. دینشون رو خالص بکنن یعنی سعی بکنن که حقیقت امیرالمومنین رو به کف بیارن، به اون معرفت برسن. اگر کسی به اون معرفت رسید، به دین خالص رسیده. حالا فقط بنده خداست و تا اون مقامم نرسیده هنوز دین خالص نداره. تو عوالم دیگر اگه هنوز هست، حتی اگر تو عالم ملکوته، هنوز به اون دین خالص نرسیده. لذا کسی به مقام دین خالص میرسه که به اینجا برسه. به همین نکته است که من عرض کردم ابراهیم خلیل دنبال این میگشت، دنبال اون حقیقتی که اون نور الهی که در وجود مقدس حضرت میگشت و رسیدم دیگه. شد و ان من شیعتهی نه ابراهیم، رسید به این مقام، درک کرد اون حقیقت رو. خدای متعال میفرماید به دین خالص برسید. حضرت فرمود دین خالص همون حقیقت ولایت من، حقیقت نورانیت من هست. اگر کسی به اونجا رسید، به دین خالص رسیده. و یقیم الصلاة و یؤتی الزکات، مأموریت چون نماز رو به پا دارن، زکات بدن. خب اینها چیه؟ و ذالک دین القیمه، اون دین استوار با ارزشی که خدای متعال بهش دعوت کرده اینه، عبودیت، اخلاص در دین، اقامه صلات و ایتاء زکات. حضرت آیه رو معنا کردن، عرضم رو جمع کنم. ما امرو الا به نبوت محمد صلی الله علیه و آله. مأموریتشون اینه که این نبوت رو بفهمن و قبول بکنن، حقیقت نبوت حضرت رو، اون نبع عظیم رو. و هو الدین الحنیفیت المحمدیت السمحه، اون دین حقیقی همینه، اون دین حنیف که هیچ شرکی درش نیست، حنیف باشن، از همه شرک ها رو بیارن به توحید، از اغیار رو به خدا بیارن، همه زندگیشون بشه بندگی خدای متعال. و قوله دیگه حالا بقیه این قسمت بمونه انشاءالله فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یه جمله رو مقدمه ذکر مصیبتم عرض بکنم و اون این که حقیقت مصیبت انسان در ابتلاء شخصی به محبت برمی‌گرده. اگر شما محبت رو بردارید، هر بلایی برای کسی نازل بشه به ما مربوطی نیست. ما وقتی تو مصیبت کسی مبتلا میشیم که محبت داشته باشیم. یک نکته، به معصومین که میرسید محبتشون همه خدایی است، لذا هر کیو دوست میدارن به اندازه‌ای که عنایت خدا در او هست و به او شده به اون اندازه دوستش میدارن. لذا وقتی از ابراهیم خلیل خدای متعال سوال کرد میخواد روزه براش بخونه، که ابراهیم خلیل خودتو بیشتر دوست داری یا نبی اکرم، عرض کرد نبی اکرم. بعد روزه سید الشهدا رو براش خوندن. پسر او رو بیشتر دوست داری یا پسر خودت؟ اسماعیل رو عرض کرد سید الشهدا. بعد روزه براش خوندن. محبت اینجوریه، ولی و این مبدأ، اگر کسی میخواد ببینه سید الشهدا چقدر گسدار شده، این جمله حاکی از اوست: اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. از زیارت نامه حضرت استفاده میشه، ایشون معصومن، از مصادیق آیه تطهیرن. همین جمله کافی است، اشبه الناس برای اسمت کافیه، خلقن و خلقن و منطقن، یعنی درک حضرت، معرفت منطق، یعنی این معرفت حضرت اشبه به معرفت نبی اکرم. خلقش اشبه، خلقش، جسمش، اخلاقش، معرفتش اشبه الناس. حالا ببینید حضرت فرمود وقتی مشتاق پیغمبر می‌شدیم او رو می‌دیدیم. ببینید سید الشهدا چقدر ایشون رو دوست داشتن. امیرالمومنین دیدید وقتی بدن فاطمه شو میخواد به خاک بسپره، دیگه مصیبت از این بالاتر میشه. عرض داشت: یا رسول الله، من که در مصیبت تو صبر کردم جا دارد در مصیبت دخترت هم؟ چقدر مصیبت نبی اکرم سنگینه. اگر کسی میخواد ببینه سید الشهدا چقدر قصه خورده، این مسئله است. و الا اونی که ما میفهمیم، حتی پدرهای بزرگوار شهدایی که 3 شهید دادن، اون غیر مصیبت سید الشهدا است. این یه جلوه. اون چیزی که به سید الشهدا گذشته بر احدی قابل درک نیست، اون یه مصیبت دیگری است. اونی که خیلی هم ثواب داره همینه ها، که انسان اگه بتونه از این شبیه سازی ها عبور کنه. اینا مقدمه است، ما نمیتونیم مستقیم وارد بشیم. به اون حقیقت برسه، مصیبت سید الشهدا تلقی بشه، اونه که خیلی قوغا میکنه در وجود انسان تهذیب میکنه. سید الشهدا رابطش رابطه یه فرزند با پدر نبود. شما قصه یوسف همتون شنیدید. حضرت یوسف یه فرزنده، 11 پسر دیگه هم داره. وقتی یوسف میرود و هو کظیم، نسبت به اینا بغض داره، برای یوسف انقدر گریه میکنه چشمش سفید میشه. این محبته. اناعت داری؟ به حضرت عسکرا چقدر یعقوب قصه خورد. تعبیری که در ذهنم اینه، فرمود به اندازه 70 مادری که جوانش رو از دست بده. در فراق یوسف یعقوب اینجور مصیبت داشته. مسئله عادی نیست. لذا مصیبت سید الشهدا یه مصیبت معمولی نیست.